شدید یک دفعه در این نکته بسیار نکته کلیدی هست که وقتی میگیم فقه سیاسی یعنی بیان حقوق انسانها و وظایف انسانها در حوزه نظام سیاسی.
خب از بخواهم که اصلا ذات حق و تکلیف به نظر میرسه، یعنی اگر ما حالا نخواهیم یک نگاه درون دینی هم داشته باشیم، اصلا معنای این که کسی حقی داشته باشه خود به خود این هستش که دیگران نسبت به این حق یه تکلیفی دارن و بعد این حقوق رو رعایت کنن دیگه. ولی اصلا تصویر کردن و مطرح کردن حق بدون تکلیف یک جور ضایع کردن همون حقه و بی‌توجهی به همون حق خواهد بود.
بله، این عرض میکنم یه مغالطه هست. بله. یعنی بیان کلمه حق خب کلمه به اصطلاح زیباتریه که بیشتر خوششون میاد، میگه این حق منه، در حالی که وقتی تو حق داری و دیگران و نسبت به دیگران هم حقی دارند. بله. که تو باز نسبت به اونها تکلیفی داری
و باز دیگران نسبت به تو تکلیفی همین دارند. همینطور
تمام دانش حقوق هم از همین قبیله، اما در حد به حسب ادبیات و سیاقت تعبیر این گونه گفته شده و همین بهانه شده که عده‌ای شبهه کنن که امروز دیگه حق هست که حرف آخر رو میزنه، دیگه دوره تکلیف سپری شده. حالا به هر حال با توجه به این، ما امروزه یعنی ساختار فقه سیاسی رو وقتی میخوایم کشف کنیم تصریح میکنیم به این مسئله.
بله.
که فقه سیاسی ساختارش یک بخشش حقوق است که امروز تحت عنوان تعبیر حقوق شهروندی هم امروز میگن، حالا ما خیلی تعبیر اصیلی نمیدونیم این تعبیر رو، تعبیر زیباتری داریم در فقهمون و در تراث و منابعمون، حقوقی هست و یک بخشی هم وظایفی هست.
بعض طرفی هم گاهی در مورد امام صحبت میکنیم که میشه گفتش حاکمیت هست و گاهی هم در مورد امت که مردم هستن.
بله.
خب خیلی تشکر میکنم از جناب استاد، یک فاصله رو داشته باشیم و برگردیم.
فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه فللعوام أن يقلدوه.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه فقه و زندگی، مجموع مباحث فقه سیاسی. بنده علی صالح منش در این برنامه که با همکاری پژوهشگاه فقه نظام تهیه و تولید شده گفتگو میکنم با استاد محترم جناب استاد رجبی پیرامون کلیات و نظام مسائل فقه سیاسی. جناب استاد فرمودید که ما در فضای سیاسی یک امام و امت داریم، یعنی گاهی مکلف ما امام هست، گاهی که میشه گفت به نحوی حاکمیت، و گاهی در مقابل اون امت، و در هر دو مورد گاهی از حقوق اینها صحبت میکنیم، گاهی از تکالیفشون. پس ما گاهی از حق امام، گاهی از تکلیف امام، گاهی از حق جامعه و امت، و گاهی از تکالیف جامعه و امت صحبت میکنیم، این چهارگانه، درسته؟
همینطوره.
این مطلب رو من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی به نظرم خوبه اشاره بکنم که ما آنچه در مورد فقه سیاسی صحبت میکنیم غالبا حرف جدید نیست. بسیاری از مباحثی که ما در فقه سیاسی ازش صحبت میکنیم ریشه هاش در تراث گرانبهای بیش از 1000 ساله فقه شیعه موجوده. البته با نگاه مستقل سیاسی معمولا به اینها نگاه نشده در ابواب مختلف. البته بعضی از ابواب میشه گفتش که جنبه سیاسی خیلی پررنگتری داشتن، مثل کتاب امر به معروف، مثل بحث جهاد، مثل بحث قضاوت، مثل بحث حدود، مثل بحث تعزیر، یا بعضی از قواعد فقهی خاص مثل قاعده حفظ نظام، مثل قاعده نفی سبیل و امثال اینها، و خیلی از مباحث دیگه لابلای مباحث فقهی دیگه مطرح شده، هرچند به عنوان یک علم مستقل بهش نگاه نشده بوده. و الان که ما میخواییم به عنوان یک علم مستقل به این رشته و به این مطالب، به این مجموعه مسائل نگاه کنیم، طبیعتا نیازمند یک نظم نوینی خواهیم بود که سعی ما این هستش که این نظم نوین رو، همطور که از تالی فرمودید، از دل مسئله مندی فقهی و نگاه فقهی استخراج کنیم که به این چهارگانه امام، امت و حق و تکلیف رسیدیم. من خواهش می‌کنم بناتتون رو ادامه بفرمایید.
بله، این دوگانه حق و تکلیف رو در موردش به طور مختصر صحبت کردیم. بله. اما دوگانه امام و امت،
بله،
این هم باز در نصوص ما، در روایات ما فراوان آمده تحت عنوان، یعنی وقتی به بیان حقوق و تکالیف سیاسی می‌پردازند، این دوگانه رو درش مشاهده میکنیم که حق الوالی علی الرعیه،
بله،
و حق الرعیه علی الوالی. تعبیر رعیت، والی به معنای همون امام و دستگاه حکومتی و اینهاست، و رعیت هم معنی مردم. این تعبیر رعیت و رائی، این استعاره رعیت و رائی که در روایات ما و در ادبیات سیاسی اون زمان فراوان به کار برده میشده،
بله،
به خصوص در روایات، از این جهت هست که امام رعایت کننده مصلحت جامعه است. یعنی این یک تشبیهی بوده که از رعایه میاد، در حقیقت که مراقبت داره مصالح جامعه رو و حفظ میکنه او را. پس در همین خطبه 216 امیرالمومنین میفرماید بزرگترین اون حقوقی رو که خداوند به صورت متقابل واجب کرده،
بله،
که هر حقی تکلیفی رو میطلبه و هر حقی حق دیگری رو هم رو خودش میطلبه، این حق هست. بزرگترین حقوق حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والیه. یعنی این حقوق سیاسی و احکام سیاسی جزء بالاترین، یا نه جزئه، حضرت جزئه نداره، یکی اصلا بالاترین این حقوقی که بزرگترین فرائضی که خداوند واجب کرده همین رعایت حقوق والی و رعایت حقوق رعیته،
به تعبیر رعایت، یعنی حقوق سیاسی.
بله، یعنی هر کدام از واحدهای سیاسی در جامعه باید حقوق دیگران رو رعایت کنه. این جزء بزرگترینه، در حقیقت حقوقی است که خداوند جل فرموده فریضتاً فرضها الله عز و جل لكل على كل. بعد این فهمید خب چرا این رو قرار داده؟ فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. هدف این حقوق اینه که رابطه و پیوند میان امام و امت به طور مناسب برقرار بشه، الفت و عزا لدینهم، و دین اونها عزت به دین، یعنی اون شریعت، اون آیینشون، برنامه زندگیشون عزت پیدا بکنه،
عزتمند باشه،
عزتمند بشه جامعه در اثر این الفت و پیوندی که میان امام و امت، حالا امروزه تعبیر میشه به دولت و ملت.
بله.
و ما در اصطلاح، خیلی مهم اینه که مراد از این اصطلاحات چه باشه. و قوامن لسنن الحق فیهم، سنت های حق اینگونه در جامعه قوام پیدا میکند. خب امروز ما در نظام سیاسی با مشکلی مواجه، در نظام سیاسی در جهان، در علوم سیاسی با دوگانگی میان مردم و حکومت ها مواجه هستیم که این اصلا مولود و زائیده خود
نگاه مدرن هست،
ایدئولوژی های جدید هست که این رو خواستند، و یا خواستند یا نتیجه این اندیشه هاشون بوده، و به شدت در تلاش هستند.
محورش این ایدئولوژی ها رو میتونیم بگیم اون بریدن از منبع وحیانی هست.
دقیقا همینطوره. و اینو میخواستم بگم که اینها در تلاش هستن که بتونن با یک سری هویت‌های ساختگی این دوگانگی رو کمرنگش بکنن. این اون اصلش و اصیلش در فرمایش امیرالمومنین آمده که فجعلها نظاما لالفته، این حقوق را خدای تبارک و تعالی جعل کرده تا پیوند میان امام و امت و اون نهادی که حکومت رو در اختیارشه با اون نهادی که، با اون بخشی از جامعه که حکومت رو پذیرفته، اینها یک پیوند مناسبی بین اینها برقرار بشود. در اثر چی این پیوند برقرار میشه؟ در اثر عمل کردن به این حقوقی که خداوند بر هر کدام از این بخشها و واحدها واجب کرده است. این بخشی که اینجا هست. و بعد در ادامه میفرماید که اتفاقا جامعه کی صلاح پیدا میکنه، کی صالح میشه،
به مصلحت خودش خواهد رسید،
وقتی که حاکمان و والیان والیان صالحی بشوند. و از اون طرف والیان کی صالح میشوند؟ وقتی که به استقامت رعیت، رعیت استقامت داشته باشد در طریق خودش. این دوگان اون یعنی هر دو باید تو مسیر خودشون حرکت بکنن تا این بحثی که مطرح هست در جامعه شناسی سیاسی اینها مطرحه که بالاخره آیا اول جامعه باید خوب بشه تا حکومت اصلاح بشه یا حکومت باید اصلاح بشه تا جامعه ساخته بشه. این رو حضرت هر دو رو با هم دارن بیان میکنن، اینها همدیگر رو بالا میبرن، یکی یکی پله پله همدیگر رو بالا میبرن. و دفع
از همونطوری که حق هر کدوم رعایت شدنی نیست مگر با رعایت حق دیگری، مصلحت هیچ کدام و رشد هیچ کدام هم محقق نخواهد شد مگر با مصلحت و رشد دیگری.
بله، این نکته خوبی است که شما اشاره فرمودید. این حقوق چون همدیگر رو میخواهند، حتی امت اگر حق خودش را هم میخواهد تحصیل کند، باید حقوق والی را ادا کند. و والی و دولت مردان و دولت ها اگر میخواهند حق خودشون رو که اون اقتدار و امور دیگری هست تأمین بکنند، اونها هم نیازمند به این هستن که حق امت را به طور کامل ادا بکنند.
اصلا اینا به هم گره خوردن تو نگاه ما، اصلا تقابلی بین این دوتا به معنا که امروز ما مشاهده میکنیم، این دوتا اصلا هم هستیشون، هم مصالحشون، هم رشدشون با هم دیگه گره خورده است.
و بعد یه جمله دارم، حالا اینو بگم و این بخش رو خاتمه بدم.
بله.
که حضرت در ادامه فرمودن که خب اگر رعیت حق والی رو ادا کرد، یعنی امت عمل کرد به وظیفش، والی هم و دولت هم به وظیفش عمل کرد، چه اتفاقی میفته؟ حق بینشون عزیز میشه، دین اقامه میشه، نشانه های عدل آشکار میشه.
بله.
سنت ها و سبک زندگی ها اصلاح میشه و از همه مهمتر طمع دشمنان
کم
از بین میره. یأست متاع مال اعدا و طمع فی بقاء دوله، یعنی دولت هم باقی میمونه. یه جمله ای رو مقام اعظم رهبری دارن که میفهمند ما اگر از درون قوی باشیم، دشمن خارجی دیگر نمیتواند به ما لطمه بزنه. این قوی بودن درون یعنی عمل هر کدوم از گروه ها و واحد ها به وظایف خودشون. یعنی این اگر ما به این قوت برسیم، دیگر چه دولت نسبت به مردم و چه مردم نسبت به دولت، خود به خود سنت ها برقرار میشه و طمع دشمنان از بین خواهد رفت.
این جامعه آرمانی در حقیقت اینجا
به هر حال خیلی هم، یعنی حرف از امیر اینه که جامعه آرمانی نخواهد، فقط جامعه سعی کند به وظایف خودش عمل بکنه.
بله.
خود به خود نتایج خود به خود خواهد آمد. یعنی
بله بله.
مسئله از این قبیل.
ما اینجا در این فرمایش که ازتاری داشتید، خب اگه بخوایم مقایسه کنیم با اون چارگانهی که ابتدای عرایزم داشتم، ما در به جای نهاد حاکمیت مسئله خود امام رو قرار دادیم، به جای مسئله حکومت و هر حال حقوق و تکالیف امام رو قرار دادیم، و در مسئله مردم هم که از امت صحبت میکنیم که همون مردم و جامعه هستن، شاید اون عنصری که خیلی اینجا کمتر بهش توجه شده عنصر سرزمین هست که به عنوان یک عنصر اصیل در علوم روز در بحث دولت و سیاست مطرح میشه، ولی اینجا به اصطلاح بهش استقلالی داده نشده. این البته به نظر من میرسه که در فقه سیاسی، سیاست متوقف بر یک سرزمین نیست اصلا. حتی اگر ما فرض کنیم که جریان حق نتوانه یک حاکمیت مستقل رو در یک سرزمینی به دست بیاره، ما فقه سیاسی داریم، احکام سیاسی داریم و معارف سیاسی داریم و بنابراین اصالتی نخواهد داشت مسئله سرزمین. اما طبیعتاً مسئله سرزمین رو باید در مباحثمون مطرح کنیم. جای مسئله سرزمین کجا میشه؟
همونطور که اشاره کردید، نظام سیاسی امام امت نه متوقف به سرزمین به معنای سرزمین سیاسی هست و نه محدود به سرزمین.
بله.
یعنی شما وقتی گفتید که خب این سرزمینه، بله دولت، هر دولتی یه سرزمینی داره برای خودش، اون دولت سرزمین به عنوان محدوده قدرت یک دولت حساب میشه، اما نظام سیاسی یک نظام سیاسی فراسرزمینی هست. هر انسانی در هر جای جهان که هست میتونه تابع نظام سیاسی اسلامی باشه، تابع بله. نظام سیاسی امام امت باشه، حالا به هر دلیلی در یه جای دیگری ساکن هست، اما در بیعت اون امام حق هست و به انجام وظایف خودش میپردازه.
هرچند خود این زندگی کردن در سرزمین‌های غیر اسلامی میتونه احکام خاص خودش رو داشته باشه.
بله همینطوره. نکته‌ای که این اتفاق میفته اینه که ما میایم حقداران و تکلیفداران در نظام سیاسی رو چه کسانی میدانیم؟ اگه گفتیم سرزمین دیگه فقط شهروندان میشن.
بله.
اما اگه گفتیم فرا سرزمین مسلمانان سایر سرزمین‌ها هم حق دارند نسبت به اون دولت اسلامی که توی سرزمینی هست و هم تکلیف دارند نسبت به اون دولت اسلامی که در اون سرزمین هست. و لذا این که ما سرزمین رو از عناصر اصلی حذف می‌کنیم، اما جزء مسئله‌های مهم فقه سیاسی هست، در کلیات حقوق و وظایف مطرح میشه. مسلمانان خارج سرزمین وارد میشوند در حقداران و تکلیفداران، و از اون طرف دولت اسلامی محدود به سرزمین نمیشود. این جزء آثاریه که ما اومدیم، یعنی تو این تقسیم بندی سرزمین به یک عنصر ابزاری تبدیل میشه، مثل قانون، مثل نمیدونم سایر اموری که ابزارهای دولت اسلامی هستند و محدود کننده قدرت او میتوانند باشند. سرزمین از این قبیل هست که البته مسئله های فراوانی،
سرزمین نمیتواند ما رو در مسئله سیاسی محدود کنه، نگاه ما گسترده تر هست. خیلی تشکر میکنم. بعد از فاصله کوتاه گفتگو رو ادامه خواهم داد. اینجا رادیو معارف هست، برنامه فقه و زندگی، مجموع مباحث فقه سیاسی. بنده علی صالح منش در این برنامه که با همکاری پژوهشگاه فقه نظام تهیه و تولید شده گفتگو میکنم با استاد محترم جناب استاد رجبی، پیرامون کلیات و نظام مسائل فقه سیاسی. جناب استاد رجبی، من ادامه مباحث قبلی رو از مسئله سالی استفاده بخوام بکنم، کلیت مسائل و موضوعاتی که در فقه سیاسی یا فقه نظام سیاسی مطرح میشه رو در حوزه امام، امت و حقوق و تکالیف مطرح کردید. اگه کمی بخوایم جلوتر بریم و خرد کنیم، این مسائل رو با چه موضوعاتی مواجه خواهیم بود؟
بله، ما همین امام و امت رو محور مباحث قرار دادیم، همونطور که اشاره کردیم خدمتتون. در بخش اول جایگاه امام و امت به عنوان ارکان نظام سیاسی مورد توجه قرار میگیره.
بله.
این بخش اوله، ارکان نظام سیاسی تحت عنوان امام و امت. خب جایگاه امام جایگاه مشروعیت است، مشروعیت الهی، و جایگاه امت جایگاه، حالا تعبیر مقبولیت یا جایگاه قدرت بخشی، قدرتی که برخواسته از امت است. این جایگاه اینها در بخش اول از مباحث و ساختار نظام سیاسی مطرح میشه.
بله.
در بخش دوم حقوق و وظایف امام مطرح میشه و امت، که حالا میتونیم اینها رو جدا هم بکنیم، مثلا حقوق و وظایف امام و حقوق و وظایف و تکالیف امت. در بحث مشروعیت مباحثی مثل اصل عدم ولایت، نمیدونم نسب عام و نسب خاص، صفات و شرایط حاکم که زمینه ساز مشروعیت حاکم هستند، شیوه های تعیین امام، وحدت یا تعدد امام، شورایی یا فردی بودن امام، شیوه های نظارت بر حاکم، اینها همه مسائل هایی که مرتبط با مشروعیت، یعنی مشروعیت بقاش چگونه است، ایجادش چگونه است، اینها مسائل هایی که در حوزه مشروعیت مطرح میشه که انشالله کارشناسان ما در جلسات آینده به اینها هر کدام به طور مستقل خواهند پرداخت دیگه.
بله انشالله
وارد مسئله های خاص فقه. در بحث قدرت هم این مطرحه که خب چگونگی تشکیل حکومت آیا با چه قدرتی تحقق میپذیرد؟ با قدرت برخواسته از امت است یا قدرت دیگر هم میتواند؟ چه نوع قدرتی از نظر اسلام برای تشکیل حکومت؟
یعنی منظور این هست حالتهای دیکتاتوری یا
کودتا
یا
بله قیام مسلحانه، انقلاب مردمی، اینها به هر محل بحثی که هر کدوم از اینها به چه شکلی
مطلوب اسلامی در این حوزه چیست
به چه صورت و جایگاه مردم رو در حدوث و استمرار نظام اسلامی تبیین میکنه در این بخش دوم. بعد وارد حقوق و وظایف میشویم. حقوق و وظایف امام در اینجا بحث سرزمین مطرح میشه که در حقوق و وظایف امام اینجا نقش سرزمین جایگاه پررنگی که چه
اساسی
در واقع طبقه بندی داره میکنه اینجا و حقوق و وظایف امام رو.
بله.
که در حوزه سرزمین یک سری حقوق و وظایفی دارد امام، در حوزه خارج از سرزمین و فرا سرزمین وظایف دیگری دارد.
حیثیت اینجا همون حیثیت قدرت هست دیگه، یعنی در محدوده‌ای که تحت قدرت حاکمیت هست به شکل مستقیم و کامل و همچنین به خارج از این محدوده.
بله. البته مسائل طبعی هم داره سرزمین، که سرزمین دارالاسلام چیه، دارالکفر چیه، وظایف ما نسبت به دارالاسلامی که در شرایط مختلف چه هست و اینها. بعد در اینجا قواعد مشترکه فقه سیاسی مطرح میشه، قواعد و اصولی که در همه وظایف و حقوق امام ساری و جاری هست، که این قواعد رو هم البته ما دو سنخ کردیم، یک سری قواعدی که از سنخ تکلیف هستن، تکلیف رو بیان میکنند، قواعدی که برای مقام اجرا و امتثال حسنی در مقام عمل در مقام بله. حاکمیت باید اونها رو به کار ببندیم. بعد از اون به جای عرض کردیم حالا در حوزه سرزمین وظایفی برای امام مطرح میشه، در حوزه قانونگذاری فقه تقنین اینجا مطرح میشه
بله.
در حوزه اجرا که بخش اصلیش بخش فقه کارگزاران هست، صفاتشون، وظایفشون، چگونگی انتخابشون، نظارت بر اونها، عزل و نصبشون
بله.
بحث بعدی در حوزه فرهنگ سیاسی هست
بله.
فرهنگ سیاسی یعنی حفظ و ارتقای فرهنگ سیاسی مطلوب، فرهنگ سیاسی هست که جامعه رو پیش میبره، اون باورهایی که در جامعه وجود دارد ناظر به قدرت و حاکمیت و مسائل نظیر افکار عمومی، مطبوعات، فضای مجازی، روزنامه ها، این ابعاد آزادی بیان. و بحث بعد بحث جامعه سیاسیه که عمده مباحثش مربوط به رابطه حاکمیت هست با واحدهای مختلف جامعه، گروه‌های مختلف جامعه، بحث امر به معروف و نهی از منکر و آزادی‌های سیاسی، رفتار حکومت با اقلیت‌ها، با مخالفان و بحث‌های از این قبیل.
مثل احزاب و تشکیلات سیاسی مردمی هم همینجا مطرح،
اینها هم اون وظایف حکومتش اینجا مطرح میشه. یعنی بحث امنیت هم یکی از مباحثی هست که امنیت در حوزه داخلی
بله.
که بحث بغات و بغی و محاربه و شورش و اعتراض و اینها،
مباحث مربوط به سازمان‌های اطلاعاتی و اینها هم
بله، اینها هم در اینجا هست. پس این ابعاد بحث وظایف داخلی بود که در حوزه تقنین، در حوزه اجرا، در حوزه امنیت، فرهنگ سیاسی و جامعه سیاسی. حتی بحث‌های منابع مالی و اقتصادی هم هست که اینها خود به خود در اینجا میتونه بشه اشاره
بین رشته‌ای میتونه بله.
در عرصه خارج از سرزمین هم خب و حاکم وظایفش به این شکل مطرح میشه، یه سری اصول و قواعدی هست نسبت به اونجا.
این مباحث خارج از سرزمین ما به ازای همون مباحث سیاست خارجی و روابط بین الملل خواهد بود دیگه،
طبیعتاً بخش عمدهش همینه دیگه، یعنی عمدتاً همین مباحث هست. البته یه سری وظایفی رو هم ممکنه که حالا سیاست خارجی که میگید مثلا دیپلماسی عمومی
بله،
مثلا
بله.
وظیفه دولت اسلامی نسبت به مستضعفان در جهان، اینا دیگه بله. با واحدها نیست، اینها هم
بله
هست
بله.
این منحصر به سیاست خارجی مرسوم نیست، مگر یعنی که اسم این رو هم سیاست بله. خارجی بذاریم. اون ایجاد یک نهضت مقاومت در جهان، این ممکنه نه سیاست خارجی باشه نه روابط بین الملل، اما جزء وظایف دولت در این عرصه است. که مباحث جهاد و دفاع، مباحث مذاکره و دیپلماسی، بحث‌های روابط بین الملل، این مباحثی است که جزء مباحث خارج از سرزمین مطرح میشه. در حوزه حقوق و وظایفشون به سه گروه کلان تقسیم میشن: مسلمانانی که داخل سرزمین هستن، غیر مسلمانانی که داخل سرزمین هستن و مسلمانانی که خارج از سرزمین هستن. گفتیم این سه واحد نسبت به دولت اسلامی و امام هم حق دارن و هم تکلیف. البته غیر مسلمانان داخل سرزمین طبیعتاً طبق اون قراردادی که دارن که در فقه تحت عنوان قرارداد ذمه نام برده میشه امروز ممکنه بشه.
طبعاً تکالیف حاکمیت هم اگر بخوایم صحبت کنیم نسبت به حتی غیر مسلمانان خارج از سرزمین مطرح هست، اما اگر در مورد حقوق تکالیف خود جامعه صحبت میکنیم دیگه طبیعتا اینجا معنا نداره که از غیر مسلمانان خارج از سرزمین داره اونجا نسبتی نداره.
خوبی هست بله که حتی نسبت همه انسانها دولت اسلامی میتونه یک وظیفه رو داشته باشه، وظیفه دعوت و هدایت هست. آخرین بحث هم بحث عدم تشکیل حکومت اسلامیه، یعنی اینها همش در فرض تشکیل حکومت اسلامی بود. حالا اگر حکومت اسلامی نبود چی؟ اونجا وظایف امام و امت باز به شکل دیگری مطرح می شود، مباحثی از قبیل اینکه تقیه، مباحث انقلاب، مباحث ولایت از طرف جائر، معونت الظالمین، وجود کسب قدرت، اینها مباحثی است که در اون فضا بهش اشاره می شود.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. این شاید فهرستی بود از مباحثی که ما باید در جلسات بعد از کارشناسان مختلف که در حوزه‌های مختلف فقه سیاسی بشه تخصصی کار کردن استفاده بکنیم و مباحث رو به تفصیل مطرح کنیم. مجموعه این موضوعات و مباحث یک نظام و یک نظام واره رو به ما میده که عمل به کل اون در حد ممکن ما رو به اهداف حکومت اسلامی خواهد رسوند انشاءالله. متشکرم که این گفتگو رو شنیدید. در جلسه بعد و هفته آینده ادامه این مباحث رو انشاءالله گفتگو خواهم کرد با کارشناس عزیزمون. تا هفته بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغلب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما
واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة كن من مهدك طالب علم كن من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي زدني علما
زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما
فلكي تصبح كالمصباح
نورا
جهل ماح فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماح اقبل عنها لا تتمهل اقبل عنها لا تتمهل اقبل في ليل وصباح.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
www.radiomaarif.ir شبکه موارد صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور